أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در بحث شرط متأخر مرحوم آخوند بین شرط حکم، حالا چه حکم تکلیفی باشه چه حکم وضعی باشه، و شرط مأمور به فرق گذاشتن در حل مشکل و کیفیت حل مشکل، بین اینها تفاوت قائل شدن. در بحث شرط حکم، حالا چه حکم وضعی باشه چه تکلیفی باشه، اشاره کردن که حکم یک فعل اختیاری مولاست و این فعل اختیاری مولا متوقف هست بر تصور اطراف مؤثر در این حکم، نه وجود خارجی این حکم. و تصور و لحاظ اطراف و امور مرتبطه با حکم، اینها همه مقارن هستند و متأخر نیستند. و مرحوم آقای ناینی بحث رو گفتن این پاسخ فقط در مرحله جهل درسته و مرحله مجهول پاسخش این نیست، و اون بحثایی که آقای مرحوم آیسد و دیگران مطرح کردن که آیا مرحله مجهول یک مرحله واقعی هست نیست، اون بحثا دنبال شده. مرحوم آقای داماد بدون اینکه تفصیل بین مرحله جهل و مجهول قائل بشن، از یک زاویه دید دیگری بحث رو دنبال کردن. دو تا اشکالشون مطرح میکنن. یک اشکالشو الان، هر دو اشکالشو طرح میکنم اشاره میکنم، ولی یک اشکالشو الان صحبت میکنیم، یک اشکالش بعدن در موردش صحبت میکنیم. یه اشکالشون کرده چرا شما بین شرط حکم و شرط مأمور به فرق گذاشتید؟ اینا چه شرط حکم باشه چه شرط مأمور به باشه، به هر حال لحاظش در حکم دخالت داره و در اراده مولا دخالت داره، تفصیل بین اینها وجهی نداره. این بحث رو بعدن در مورد این صحبت میکنیم، بعد از اینکه پاسخ مرحوم آخوند به مرحله شرط متأخر مأمور به رو خواستیم بررسی کنیم، اونجا این رو صحبت خواهیم کرد که چرا مرحوم آخوند بین شرط حکم و شرط مأمور به فرق گذاشته. این حالا خیلی الان مد نظر ما نیست، ولی نکته دوم که نکته اصلی هست که اینجا مرحوم آقای داماد متذکر میشن، میفرمایند که اگر میگیم اذا جا زیدون مثلا قدن وجب اکرامه الان، آن چیزی که در اراده مولا دخالت داره ولو لحاظ مجیه، ولی لحاظ مجی به ما و حاکن عن الملحوظ، و در واقع اون شرط واقعی اون ملحوظ هست. کاشفش هم این هست که اگر من مثلا مولا گفته باشه به من یک کسی رو اکرام کن، مولا خیال میکنه این شخص دوستشه، گفته اکرام کن، ولی من میدانم که این دشمنشه، اینجا عقل انسان حکم نمی کنه که شما باید این رو اکرام کنید، بلکه چه بسا اگر اکرامش کردم شما رو مستحق عقوبت بداند و مذمت عقلی بر این فعل حاصل میشه. پس بنابراین اینکه شما لحاظ رو اینجا پاشو وسط کشیدید مطلب رو حل نمی کنه، چون لحاظ به ما هو حاکن علل ملحوظ، دخالت داره در اراده مولا. این چکیده فرمایش مرحوم آقای داماد هست، ولی به نظر میرسه که این فرمایش مرحوم آقای داماد از با محل اشکال و محط بحث فاصله داره. ببینید، اولا ما اون چیزی که مورد بحث ما هست این نیست که چه چیزی موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، و ما با اونا کار نداریم. ما بحث سر این هست که اون اراده مولا حالا چطور میشه یک شیء متأخر در اراده اثرگذار باشه، حالا لازم الامتثال باشه لازم الامتثال نباشه، امثال اینا. و بحث شرط متأخر هم توجه داشته باشید فقط هم در شرایط شرعی و اینها نیست. این مشکلی هست که در چیزهای عرفی و امثال اینها هم مشابهش ممکنه ما تصویر بکنیم و همین اشکالات رو اونجا هم مطرح کنیم. بحث اولا ربطی به نمیدونم اون موضوع حکم عقل به لزوم امتثال و اینها ربطی نداره. در ثانی حالا فرض کنید موضوع لزوم حکم عقل به لزوم امتثال رو ما پاشو وسط کشیدیم، اگر واقعا زید در آینده آمده باشد، من مکلف اصلا ندونم اراده مولا تعلق میگیره یا نمیگیره، محال اراده تعلق میگیره دیگه. حالا یه نکته قبل از اون خوب بود اینو عرض بکنم. مرحوم آقای داماد محصلش این هست که آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال اراده شأنی مولاست، نه اراده فعلی مولا. و این اراده شأنی هم در واقع بخوایم تحلیلش کنیم، اراده بر اساس عناوین اولیه کلیه، نه عناوین تطبیقی. ببینید، مولا یک غرض اولیه داره. غرض اولیه‌اش این هست که دوستش اکرام بشه، دشمنش اکرام نشه. این غرض اولیه که به اکرام دوست و عدم اکرام دشمن تعلق گرفته، چون تخیل میکنه که دوست مثلا بر زید منطبق میشود، ارادهش به اکرام زید تعلق میگیره، اراده بالفعلش به اکرام زید تعلق میگیره. ولی یک اراده به نحو عنوان کلی تعلق گرفته، اراده به اکرام دوست. و بحث در واقع محصل فرمایش آقای داماد این هست که اون چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، اون اراده اولیه است نه اراده تطبیقی. بنابراین اگر جایی بین اون اراده اولیه و اراده تطبیقی تخالف وجود داشت، ما موظف هستیم بر طبق اون اراده اولیه مشق کنیم، دوست رو اکرام کنیم و دشمن رو اکرام نکنیم، ولو به جهت خطایی که از مولا سر زده امر به اکرام دشمن کرده و نهی از اکرام دوست کرده. این محصل فرمایش مرحوم آقای داماده. حالا اصل این نگاه های درست هست یا درست نیست دست شما درد نکنه، اینو در جای خودش باید بحث کنیم که اصلا مدار بر اراده فعلیه است یا اراده شأنیه‌ای که بر طبق اون مراد کلی و اراده متعلق به امر کلی شکل گرفته، کدومش مدار هست در حکم عقل به لزوم امتثال و اینها. ما بحثایی داره، ممکنه شخص بگه که شارع اون اراده های اولیهش اگر چون بخواد ام دایر مدار اون اراده های اولیه باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. مکلفین ممکنه بگه من تصور میکردم که این مصلحت نداره، مفسده داره، اون بحثای مصلحت و مفسده و پاشو پیش بکشه و امثال اینا. ما بگیم شارع مقدس در مقام تنجیز و بر عهده قرار دادن به اراده اولیه کاری نداره، اون اراده ثانویه رو و اون اراده تطبیقی رو ملاک قرار داده. حالا اون رو بحثاییست که در جای خودش باید بحثشه که اصلا موضوع حکم عقل به لزوم امتثال آیا اراده علا نحوه عنوان به عنوان کلی هست یا اراده به عنوان تطبیقی، اونا در جای خودش مورد بحث باید قرار بگیره. این نگاهی که من و آقای داماد اینجا مطرح میکنن نگاه چندان دقیق نیست و نکاتی داره. حالا این بحثا در جای خودش باید مطرح شه، ولی بحث سر اینه، حالا فرض کنید که ما مدار رو مثلا اراده اولیه دونستیم، مثلا آیا در جایی که یک شیئی یک کسی دوست مولا هست واقعا ولی من مکلف هم اصلا نمیدونم، من مکلف هم نمیدانم، اینجا یا اراده مولا متمشی میشه مجرد اینکه واقعا اون موضوع محقق هست کافی هست برای اینکه اراده تعلق بگیره؟ آیا اگر در اراده های تشریعی و اراده و بلکه در اراده های تکفینی هم اون چیزی که محرکیت داره اون واقع شی نیست، اون علم ولو مخالف واقع باشه اون محرکیت داره؟ من فرض کنید اینجا اگر خیال کنم شیری هست، این شیر وجود تخیلی شیر و لحاظ شیر و علم من به شیر من رو به فرار وادار میکنه، ولی اگر واقعا شیر باشد ولی من علمش نداشته باشم احتمالش هم ندم، خب فرار نمیکنم دیگه. اون چیزی که در تحریک مؤثر هست، حالا چه تحریک به سان یک امر تکوینی چه تحریک به سان یک امر تشریعی، لحاظه. حالا شما میفرمایید اون چیزی که مدار هست لحاظ مولا نیست، لحاظ عبده، باید لحاظ باشه، باید عبد قد داشته باشه، اگر عبد قد نداشته باشه اون که تحریکی ایجاد نمیشه. خب شما بفرمایید که اینجا مدار این هست که عبد باید قد داشته باشه برای اینکه اون شیء آینده تحقق پیدا میکنه، به جای قطع مولا قطع عبد رو پاش وسط بکشید. خب این همین حرفای مرحوم آخوند میاد که عبد اگر هنگامی که همین الان بداند زید در آینده خواهد آمد همین تحریک می شود به اینکه اون زید رو اکرام کند. علم عبد به تحقق شرط در آینده با مشروط مقارن است. شما به جای اینکه علم مولا رو پاشو وسط بکشید علم عبد رو پاشو وسط کشیدید، ولی اگر علم عبد هم نباشه واقعا وجود داشته باشه ولی عبد هم یه همچه چیزی علم نداشته باشه، آیا باز تحریکی وجود داره؟ که نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رو، میگن که یه موقعی یک درویشی ایشون ناراحتی داشته و امثال اینها، میگن آقا این درویشی هست این کارهایی بلده و اینها، ایشون میگه خب بیاد کاری انجام بده و ایشون میاد یه سری اقداماتی انجام میده و با آقای خویی میگه که خلاصه خوب شدید، آقای خویی میگه نه خوب نشدم، دوباره یه سری اقداماتی انجام میده و بعد میگه خوب شدی، آقای خویی میگه نه خوب نشدم، میگه نه شما خوب شدید، خیال میکنید که خوب نشدید. آقای خویی میفرماید که شما یه کاری بکن که من خیال کنم خوب شدم ولی واقعا خوب نشده باشم، چون اونی که منشأ اثر هست و آدم رو به رنج و تعب وادار میکنه خیاله، بیماریه، ولی بیماری واقعی در آزار این اثر تکفیری خودشو داره، ولی اون چیزی که جنبه محرکیت داره، جنبه بعث و زجر که جنبه تحریک به طرف فعل یا تحریک به طرف ترک مطرح هست، اونا دائر مدار واقع شی نیست، دائر مدار علم به شی هست. بنابراین شما تنها چیزی که برای حل مشکل کاری که کردید، آمدید عرض کنم خدمت شما برای حل مشکل آمدید علم مولا رو حذف کردید، علم عبد رو جایگزین کردید و الا هیچ تأثیری نقش خاصی چیز نداشتید. یه نکته من اینجا مطرح بکنم، اون چیزی که در واقع مناسب بود بحث به اون سبک پیش بره همون بحثی است که مرحوم نائینی مطرح کرده، حالا درست یا نادرست مسیر بحث باید مسیری بود که مرحوم نائینی پیموده و اون تفکیک بین مرحله جعل و مرحله مجعوله، تفکیک بین این دو مرحله. و شما مثلا بگید که در مرحله جعل اون لحاظ شهید خالت داره، در مرحله مجعول واقع شهید خالت داره، وقت بعد اون بحثا رو بکنید که آیا اصلا مرحله مجعول یک مرحله حقیقی هست یا یک مرحله تخیلی وهمی یا یک مرحله وهمی عرفی، مثلا این بحثا رو باید به اون مسیر رو طی کرد. اینکه شما اصلا نخواهید بین مرحله جعل و مجعول فرق بگذارید و بحث رو به این شکل که واقع شی دخالت داره، نه عرض کنم لحاظ شی به نظر میرسه مطلب ناتمامی باشه. حالا امروز همینقدر بس باشه، من اذیت میکنه. اشاره بکنم یه عرض کنم خدمت شما یک مدل، یک مسیر پاسخی تو کل این بحث مرحوم آقاضیا دنبال کرده. مرحوم آقاضیا بحث رو به این شکل دنبال کرده که حالا هم در شرط حکم هم شرط مأمور و به و اینها بحث این که آن چیزی که محط مصلحت هست میتواند طبیعی شی نباشه، حسه شی باشه، و حسه یعنی قسم خاصی از یک طبیعی و که به وسیله یک سری چیزهای خاص شدن و تحسباب شرط باب تأثیر و تأثر نیست، تأثیر و تأثر واقعی نیست، باب تحسیسه. یعنی مثلا ممکنه که آن چیزی که شارع مقدس در اون ظرف میخواد امر بکنه، اون ظرف عرض کنم اکرام زید در آینده میخواد امر بکنه، این معناش اینه که ظرف امر شارع حسه ای از یک حسه خاصی هست. حالا به خصوص این رو در بحث شرط معمول و به راحت تر میشه پیادش کرد. اون اینه که مثلا شما در روزه شخص مستحاضه که بعضی از آقایون میگن صحتش مشروط هست به غسل لیلیه متأخره، ایشون میگه که آن چیزی که مطلوب شارع هست و مراد شارع هست، عرض کنم خدمت شما، یک حسه خاصه ای است و طبیعت هم با ملاحظه امر متقدم هم ملاحظه امر متأخر میتواند به یک حسه خاصی پیدا کند، خاص شود، تحسیس پیدا کند، و بنابراین باید باب تحسیس و باب نمیدونم تأثیر و تأثیر واقعی رو اینها رو از هم دیگه تفکیک کرد. این یه نگاهی است که مرحوم آزیا به طور کلی تو این بحث دنبال کرده. ولی بحث سر این هست که آیا این که امر متأخر اون طبیعت رو خاصی میخواد بکنه، این خاص شدن طبیعت در عالم خارج خاص شده یا در عالم ذهن خاص شده؟ اگر میخواید بگید که در عالم خارج خاص شده، خاص شدنش باید اثری بذاره که خاص بشه، همینجوری که نمیتونه که خاص بشه، و بعد مشکل شرط متأخر دوباره برمیگرده. چطور امر متأخر اون طبیعتی که در عالم خارج هست اون رو تغییر میده؟ شما حالا یه موقعی ممکنه بگید که اینا بحث امور اعتباری است، امور اعتباری با امور حقیقی فرق داره، و از این مدل بحث ها بحث رو دنبال بکنید که درست هم نیست این بحث، چون اینا امور حقیقی، امور اعتباری به این معنی که صحت سلب داشته باشه نیست. ولی اون یه علای تقدیر، چه درست باشه چه درست نباشه، اون یک نگاه دیگری هست. اینکه شما بحث تحسیس و نمیدونم امثال این بحث ها رو پاشو وسط بکشید، این به نظر نمیرسه که هیچ مشکلی از مشکلات رو در مانحنفی حل کنه. باید رابطه اون امری که این طبیعت رو تبدیل به حسه میکنه، اون رو باید دید. واقعا چی میشه که این مثلا صوم حائض آیا با آمدن غسل در شب تغییر واقعی درش ایجاد میشه یا نه هیچ تغییر ایجاد نمیشه؟ ذهن انسان این صوم رو به دو شکل، اگر بحث ذهن باشه که خب همون بحثای اینکه لحاظ دخالت داره واقع دخالت نداره امثالی، نه این بحثا پیش میاد، اینه که به نظر میرسه که خیلی بحث تحسیس، اولا باید خود اون تحسیس روشن بشه که تحسیس ناظر به تغییر در عالم واقع یا اون یک نوع به اصطلاح عملیات ذهنی هست و تغییر در عالم خارج اتفاق نمیفته. اگر تغییر شما میخواهید بگید در عالم خارج اتفاق میافتد، این تغییر رو با تحلیل کنید، این مشکل رو حل نکردید، این مشکل باید سر جای خودش باقی میماند که در عالم خارج بین اون صومی که به قول شما متحسس هست به اینکه بعد از او غسل لیلی آمده است و صومی که چنین متأسف نیست از جهت وجود واقعی چه تغییر چه فرقی داشت؟ چطور شد که این صومی که بعدش غسل لیلیه هست او به ساق امتثال هست، مصلحت درش هست، امثال اینها؟ یعنی به خصوص بحث رو وقتی در مرحله ملاک دنبال کنیم که عمده اشکال در مرحله ملاکه. ملاک یک امر واقعیه، مصلحت و مفسده یک امر واقعیه. ما این حسه که شما تعبیر میکنید که صومی که اون حسه خاص صومی که به ملاحظه غسل لیلیه متحسس شده و خاص شده با اون صومی که متحسس نشده، چه فرق واقعی بینشون وجود دارد که یکیشون مصلحت دار است و یکیشون مصلحت دار نیست؟ در بحث شرط وجوب هم همون مشکل هست، چون شرط وجوب بالاخره در مرحله ملاک تاثیرگذار هست با اون توضیحاتی که مطرح میکنیم در موردش، و اون به هر حال تأثیر ملاک، تأثیر شرط، چه شرط واجب چه شرط وجوب، در مرحله ملاک یک تأثیر واقعیه، به چیز ربطی نداره، به لحاظ و نمیدونم ملاحظه حسه و اینجور چیزا ربطی نداره. اون وقتی اون امر واقعی رو باید تبیین کرد که چطور میشود اون امر واقعی به وسیله یک شیء متأخر تغییر کنه. این حالا بحثیست که در ادامه صحبت خواهیم کرد. حالا یه نکته ای هم اینجا من در باره کلام مرحوم آقای داماد اشارتاً باید عرض بکنم. حالا تفسیرش قبلا اشاره کردیم و فقط در حد یک اشاره اینجا عرض میکنم و این بحث رو ادامه نمیدم. اون اینی که آقای داماد حقیقت حکم رو کنه اراده مولا گرفتند، اراده مولا، البته اراده این که مولا از عبد میخواهد کار رو انجام بدهد، اراده به این معنا باید تفسیر کرد، اراده انجام عمل از عبد. ما تو بحث حقیقت حکم و اینها این مطلب رو اشاره کردیم. حکم حقیقتش اراده نیست و اینکه ما اراده تکوینیه رو ما به ازاش یه چیزی به نام اراده تشریعیه درست کردیم و امثال اینها، این درست نیست. و اراده تکوینیه یک سنخه و حکم از سنخ یک نوع اعتباریات و الزاماتی هست که توضیحاتشو قبلا من اشاره کردم، اینا سنخشون یک سنخه نیست. و بحث در مورد اون امر اعتباری هست. وقتی اون امر اعتباری شد، اون امر اعتباری یک مرحله جعل دارد، یک مرحله مجعول دارد و یک مرحله ملاک دارد. وقت بحث رو باید تو این سه مرحله دنبال کرد که شرط متأخر در مرحله جعل مشکلش چیست و پاسخش چیست، در مرحله مجعول مشکلش چیست، پاسخش چیست، و در مرحله ملاک. این که ما مسیر رو مسیری که آقای داماد دنبال کرده دنبال کنیم اصلاً اجنبی هست با اون تصوری که ما از حقیقت حکم داریم، متفاوت هست فرمایش ایشون با مسیری که ما بحث رو میپیماییم. اینه که حالا من دیگه بیشتر از این به نظرم وارد جزئیات فرمایشات آقای داماد یا مرحوم آقای آزی یا اینا نمیشم. اینا رو در حد اجمالی که بود به نظرم کافی هست. به نظر میرسه که اون چیزی که عمدتاً اینجا باید بحث رو دنبال کرد بحث مرحله ملاک هست، همچنان که مرحوم آقای صدر هم دنبال کرده. حالا این رو تو کلاس راهنما صحبت میکنیم که آقای داما آقای صدر چجوری مشکل شرط متأخر رو در مرحله ملاک خواستن حل کنند، و بعد از اون میریم رو کلام مرحوم آخوند که ایشون بین شرط حکم و شرط مأمور به فرق گذاشتن. اولا تقریب ایشون و بیان ایشون در حل مشکل شرط متأخر در مأمور به، خود اون بیان درست هست یا بیان درست نیست، اون رو باید بررسی کنیم. ثانیاً چرا ایشون بین شرط مأمور به و شرط حکم فرق گذاشتن، هر کدومشون به یک نحوی سعی کردن این مطلب رو حل کنن. این نکته هم دعیمه بکنم که مرحوم آخوند این بحث شرط متأخر رو قبل از کفایه تو فواید اصولیشون بحث کردن، در ملحق حاشیه مرحوم آخوند به رسائل بحثی هست که ایشون یک سری فواید اصولیه دارن. این بحث کفایه ایشون چکیده فرمایش ایشون در فواید هست. تو فواید یه سری راه حلای غیر از این راه حلایی که تو کفایه مطرح هستن مطرح کردن، راه حل شیخ انصاری، راه حل میرزای شیرازی، نمیدونم امثال اینها، من خیلی نیازی نمیبینم به اون راه حلا هم بپردازم، ولی توجه به اصل فرمایش مرحوم آخوند در بحث فواید اصول میتونه مؤثر باشه در فهم بهتر کفایه. حالا توضیح بیشتر این بحث انشالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.